با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا که
ادامه گفتار سیوم در بیان اینکه حاجی بابا به دست که افتاد و تیغ دلاکیش به چه کار خورد. عثمان آقا با کلاه صاحب مرده به حکم کلفتی و بی دست و پایی صاحب منصب مرده یعنی منصب شترچرانی نامزد شد و مرا قدغن کردند که از چادرها قدمی دورتر نگذارم و به نقد وقت به مشک جنباندن و کره در آوردن مباهی گردیدم. ارسلان سلطان اعلان ظفر و ولیمه سفر را شیلانی به اهل اوبه خود که بیشتر رفیق سفر او بودند کشید. دیگی بزرگ پلو پخته شد و گوسفندی درست بریان گردید. مردان در خیمه‌ای و زنان در خیمه‌ای دیگر اول طعام را مردان خوردند، بعد از آن زنان، و طعام باقی را به چوپانان و فضله خاییدن و جاویدن چوپانان را به ما و سگان انعام دادند. من با اندیشه تمام از دور بوی همی کشیدم، چه از اول اسارت تا آنگاه غذای حسابی نخورده بودم. ناگاه زنی اشارت کرده در پشت خیمه بنشاند و دوری پلوی با پارچه دنبه پیشم نهاد که این انعام با کدبانوست، میگوید که دلم به حال تو میسوزد، غم مدار، خداوند بزرگ است. و بیان که جواب شکرگزاری من بشنود باز پس رفت. آن روز را مردان با بیان شجاعت و چگونگی سفر و کشیدن توتون و زنان به نواختن دف و ترانه های گوناگون به سر بردند. من و بیچاره عثمان در گوشه اسارت سر به زانوی فکرت، من از نشانه لطف کدبانو امیدوار سوداهای خام می پختم و او از همه چیز نومید آه سرد از جگر پردرد بر می کشید. من برای دلداری او اما بیهوده می کوشیدم که ای مرد، توکل و تفویض از شعار اسلام و ایمان است، اندوه مدار، خدا کریم است. اما او با ناله و آه از بخت خود در شکایت بود که تو را به خدا دست بردار. راست است، خدا کریم است، اما برای تو که نه مالک دیناری و نه صاحب جبه و دستار، نه برای من که خانه‌ام چنان خراب شد که دیگر آبادی پذیر نیست. همانا اندوه او از فوت منفعت پوست بخارا بود که تا دینار آخر حساب می کرد و آه بی حساب می کشید. زمان وصال دراز نکشید. فردای روز دیگر او را با 50 شتر به چراگاه فرستادند با تهدیدی شدید و اکید که اگر از بینی یکی خون در آید گوش و بینیت خواهیم کند و قیمت او را به سربهایت خواهیم افزود. آخرین نشانه دوستی را در برابر چادرها او را بر جهاز شتری بنشاندم و سرش را با کمال نرمی و استادی بتراشیدم. این هنرنمایی برای تدابیر آیندم خیلی به درد خورد، خیلی به کار خورد. فلفل هر که را سری بود برداشت و به تراشیدن دوید. این آوازه به زودی به گوش ارسلان سلطان رسید، مرا بخواست و سرش را که از زخم تیغ و تبر سراسر دره و تپه بود عرضه نمود. کله‌ای که در تمام عمر به جز مقراض پشمچینی یا تیغ جلادی یعنی استوره‌های روستاییان ندیده بود، در دست دلاکی چالاک مانند من خود را در بهشت انگاشت. دستی به سر مالید و با آن همه گودال‌ها و مغاک‌ها به آن ساخت و پرداخت ببالید که حاجی راستی تو دو روز راه از زیر پوست در رفته ای. به خدا که هرگز دست از سر تو بر نمی دارم. تو را دلاک باشی خود کردم، به هر سربها که باشد آزادت نمی سازم. قیاس کن که از این سخن چه بر من گذشت، اما به روی خود نیاوردم. در دل به این خیال که اگر در اولین فرصت از این خدمت استعفا نکنم نامردم، و در ظاهر از روی سپاسگزاری خم گردیده دامنش را بوسیدم. باری انیس شبان روزی او شدم و هرچه در دلش بیشتر جا می کردم، به رهایی از آن خدمت دوزخی با همه پاسی که می داشتند امیدوارتر و استوارتر می گردیدم. از این روی درد اسارت به من از دیگران کمتر کارگر می نمود و چندان درد و رنج و اندوه را در نمی یافتم. گفتار چهارم در تدبیر حاجی بابا برای تحصیل 50 اشرفی عثمان آقا. برای پیش بردن خیال گریز، اولین مطمح نظرم این که کلاه 50 اشرفی را به چنگ آرم، اما دریغ که او را زن کلاه بردار در گوشه چادر خود انداخته بود. بیرنگ و بوی شبهه آن را از آنجا رو بودن دشوار بلکه محال می نمود. با اینکه در سایه شهرت دلاکی در نزد مردان آبروی پیدا کردم، اما با زنان سر و کاری نداشتم. اگرچه بعد از دوری پلو جای امیدواری بود که بانو با من گرمتر گیرد، اما چون نه به خیمه او راهی داشتم و نه به خیمه سایر زنان، پیوند دوستی منحصر بود از جانب او به ناز و از جانب من به نیاز، آن هم از دور. از این روی نتیجه کار چندان روشن نبود. از الطاف ایزدی این که ترکمانان را از رسوم شهریان آنقدر سررشته هست که می دانند که دلاکان ایران نوعی جراحند. گذشته از کار حمام، خون گرفتن و دندان کشیدن و شکست بندی هم از دستشان برمی آید. این بود که بانو در خود زیادتی خون دریافت و کس بر من فرستاد که خون می توانی گرفت یا نه. من این فرصت را برای روبودن کلاه والاجاه دستاویز خوبی شمردم. چه شب و روز عقلم در فکر کلاه بود. جواب دادم اگر چاقوی بیابم به مهارت من کسی نیست. یکی از ریش سفیدان قبیله که دم از منجمی میزد حکم کرد که در فلان وقت سکز یلدیز در تحت الارض است و در برج سنبله قران مریخ و زهره واقع، خون گرفتن را نیک شاید. در آن ساعت مرا به چادر زنان بردند. بانو آستین برزده بر روی خرسک ناشکیبا چشم به راه من نشسته بود. ولی از آن آهو نگاهان خالدار و سرو قدان باریک اندام و نازک میانان نارپستان که در ایران چشم ما به دیدارشان روشن و دل به وصالشان مشتاق است نبود. بلکه فیل جسه‌ای تنگ چشم، کمر کلفت، شش پستان، ستبر ساق. به محض دیدن از یک طرف دلم به هم خورد و از طرف دیگر چنان هول ارسلان سلطان در دلم جایگیر بود که جای گنجایش چیزی دیگر نداشت. همیشه خواب بریده شدن گوش و بینی می دیدم، ولی با کمال خیشتنداری مورد التفات بانو شدم و سایر زنان مرا به جای استاد کامل و آدمی خارق العادت نهادند. همه نبض خود بنمودند، من هم به فراخور شأن و حال هر یک تجویز عمل و مداومتی نمودم. آری، از یک سوی در تهیه و ترتیب تسمه و دستمال و پنبه و از سوی دیگر با چهار چشم جویای دفینه. چه دیدم؟ کلاه صاحب جاه در گوشه چادر به خاک سیاه افتاده، به برکت تأثیر خاک پاک تدبیری به خاطر اندیشناک رسید که پنداشتم به حصول مراد بسیار موافق است. بار دیگر تفکر کنان نبض بانو را بگرفتم و سرجن بانان گفتم: خستگی بانو سنگین و پیچا پیچ می نماید، خون او را به زمین ریختن نشاید، باید او را در ظرفی نگاه دارم تا در وقت فراغت نیک به نظر آرم و اساس کار خود بران نهم. این تکلیف در میان زنان موجب قیل و قال بیپایان شد، ولی بانو آن را به مهارت من حمل نمود و مشکلی از نو به ظهور پیوست. در خانه ترکمانان ظروف و اوانی کمیاب و گرانبها است و عادتشان این که ظرف نجس شده را دیگر به کار نمی برند. همگنان ظرف‌ها را یکان یکان نام بردند و به آلودگی هیچ یک تن در ندادند. من در تردد و تزلزل که در تکلیف خود اصرار کنم یا نه، بانو را به خاطر آمد که دلبچه‌ای از پوست در فلان جاست. او را بیاورید. بیاوردند. در برابر آفتاب بداشتم و چند جای آن را با چاقو سوراخ کردم که پاره است، ظرفی دیگر می باید. عاقبت گفتم اگر ظرفی از مس و چوب نیست، کلاه قلپاقوار چیزی بیاورید. کدبانو گفت حالا خوب شد، کلاه پیر امیر کجاست؟ زنی که برای قلتاق شطرش برداشته بود فریاد برآورد که او از من است. بانو برآشفت که سبحان الله، مگر من بانوی این خانه نیستم و مگر هرچه هست اختیارش با من نیست. آن کلاه را می خواهم و البته می خواهم. آن یک گفت نمی دهم و البته نمی دهم. به یک بار هنگامه نزاع گرم گردید و چادر ارسلان سلطان حمام زنان شد. من ترسان و لرزان که مبادا ارسلان سلطان بیاید و استخوان منازع فیه را از میان برو باید، خدا پدرش را بیامرزد، منجم نیز به میان افتاد. او به حرمت ریش و من به عزت لنگ دعوا را کوتاه کردیم که اگر خدایی نکرده قضایی روی بدهد، گناهش البته به گردن کسی است که کلاه لته را دریغ داشت. خلاصه اصلاح ذات البین شد، پس مهیای خون گرفتن شدم. همین که بانو نشتر چاقو را در دست من و لگن کلاه را در زیر دست خود دید بترسید و خواست که از خون گرفتن درگذرد. اما من نبض او را به دقت گرفتم و گفتم که این نکول معقول نیست، به علم الهی گذشته که خون تو امروز ریخته شود، اگر ریخته نشود لازم می آید علم خدا جهل شود، پس باید خون تو امروز ریخته شود. این حکمت موافق طبیعت همه افتاد. بانو نیز تن به قضا در داد، پس خون او را به میان کلاه ریختم و او را دور از چادرها به پای درختی بردم که زنهار کسی بر این دستی نزند که تدبیر من باطل می شود و این همه زحمت به هدر می رود. شباهنگام چون همه به خواب رفتند، من با سر به سر کلاه رفتم و با تیشه دل و اره دست بشکافتم. همین که با لذت کامل 50 عدد اشرفی خونالود را برداشتم، خود را مالک گنج باداورد پنداشتم. اول اشرفی ها را در آن نزدیکی به جایی نهفتم، پس از آن کلاه دریده خونالوده در زیر خاک کرده گفتم برو که عجب دفینه ای داشتی که مرا نیک از خاک برداشتی. روز دیگر به بانو خبر فرستادم که از کلاه آنچه باید دستگیر من شود بشد. عاقبت مرض بانو به خیر بوده است. ولی چون دیشب چند گرگ در حوالی کلاه دیدم، ترسیدم که دهان به خون بانو آلایند و ضرری برسد، کلاه را به خاک نهفتم. بانو بسیار اظهار امتنان نمود. علاوه بر وعده نوازش و التفات، با دست خود بره‌ای پر کرد و بریان ساخت و با پلو و کشمش و سرشیر و ماست به من هدیه فرست. همین که اشرفی ها به دستم افتاد، به یاد آواره کوه ها عثمان آقا افتادم که با شتران سودا می پخت. من نسبت به او در پادشاهی بودم. نیم قراری با خود دادم که نقودش را واپس دهم، اما کم کم به دلیل و برهان تراشیدن و راه شرعی جستن آغازیدم که به دلیل شرعی هر که گم شده ای دست از وی شست جوید شرعن از اوست. من گم شده دست از وی شسته ای جستم، پس شرعن از من است و به دلیل عقل اگر تدبیر من نمی شد این نقود از میان می رفت. با تدبیر من از میان نرفت، پس حق من بر او از هر کس بیشتر است. گذشته از اینها، اگر این نقد را به صاحبش بدهم با حالت حالیه خود چه خواهد کرد؟ یمکن که از بی دست و پایی باز از دست بدهد و حال این که اگر در دست من باشد مثل آن است که در دست او باشد. شاید من با او سبب خلاصی او و خود شوم. پس هم خیر من است و هم خیر او که در دست من باشد. خلاصه عاقبت بر این قرار دادم که اگر خدا می‌خواست این نقد در دست او باشد، چرا چنین می‌کرد که به دست من افتد؟ والله یقید و یقدل ما یشا و هو به کل شیء قدیر. بعد از این آیه که رفع همه مشکلات کرد، اشرفی‌ها را بر خود از شیر دایه حلال تر شمردم. اما مانند رد مظالم، نیمه بره بریان پیشکشی را کمر بستم که به عثمان آقا فرستم. بچه چوپانی جستم که به نزد او می رفت. سرشیر را به او خوراندم تا نیمه بره را به عثمان آقا برساند. بچه چوپان قسم به نخوردن خورد و من فریب وی خوردم، چرا که به مفاد چو با حبیب نشینی و باده پیمایی به یاد آر حریفان باد پیمارا، بسیار دلم میخواست که لااقل دوست خود را از دولت و نعمت خود بهرمند سازم. ولی دریغ که چوپانزاده همین که به آن سوی در گذشت، در برابر چشم من نیمه بره را بگشود و به خوردن آغاز نمود و شک نبود که تا از نظر غایب شود همه استخوان‌هایش را هم خواهد لیسید و خبرش را هم به عثمان آقا نخواهد برد. چون از رود گذشته بود، در تعاقب او فایده ندیدم. سنگی چند انداختم به قوزکش هم نخورد، دشنامی چند دادم به گوشش هم نرسید. آتش دل را به این فرو نشاندم که بچم برو سلاحی جوان مرگ شوی و زهر مار بخوری. گفتار پنجم در دزد شدن حاجی بابا و ایلغار وی به زادبوم خیش. زیاده بر یک سال در دست ترکمانان اسیر مانده و در آن مدت رازدار و مستشار خواجه خود واقع شده بودم. در امور ذاتی و کارهای غیر با من کنکاش نمودی و مرا امین و کاردان شمردی. به امید خلاصی گریبان خیش بارها از وی نیاز کردم تا مرا با خود به الامان برد. عاقبت به حکم حصول اطمینان کلی به من به آن راضی شد. چون دستوری آن نداشتم که قدمی از چادرها دورتر گذارم یا به چراگاه ها روم، راه آن بیابان نمکزار که در میان ما و ترکمانان واقع است و چند و چون کوهایی که سر به ثریا کشیده بر من مجهول بود و معلوم که اگر تنها بگریزم مانند بسیاری از دیگران از سر نو گرفتار و غنایم یک بر و عنایم یک بر صد می شود. این بود که از این گونه گریز نابجا گریختم. مقصد اصلی از همراهی خواجم آن بود که اگر به نقد خلاصی میسر نشود باری به آن وسیله راه و چاه آن صحرا را یاد گیرم تا اگر خداوند فرصتی دهد به خلاصی مانعی نباشد. ترکمانان بیشتر اوقات ایلغار را در فصل بهار می کنند، چه در آن ایام در کوها علف از برای حیوانات و در صحرا آذوقه برای انسان فراوان است و در اوقات ملاقات کاروان حتمی. چون اسیران کنده بر پای بهار از قل و پالهنگ افراسیاب بهمن و اسفندیار اسفندار رهایی یافتند، شهرنشینان ربیع را که از رنج یساق دی در کوها و درهای دوردست بشلاق داشتند، ایام خلاصی رسید. بهادر چیره دست چنار مهیای الامان و یورش گشت، به جانب دارالسلطنه گلشن روی آورد. افواج خنکروی شتا و سپاه سرد زمستان را که باد پیمایان عرصه جهانند، شاخشانه اشجار را به مشاجره در هم می شکستند و از محلات خیابان چمن دست تطاول افراشته سینه گل را به زخمهای کاری چاک چاک و گلگون قبایان چمن را از لباس بار و برگ اوریان و هلاک ساخته، از جیب قنچه همیان زر در آورده بودند. یلان صاحب شوکت گلستان و دلاوران سنوبر لوای گلگون پرند در عرصه گلشن افراخته با ساز و برگ تمام به معسکر خدیو بهار در آمدند. گلبن عمود قنچه بر دست گرفت، ترکشبندان شاخسار تیر و کمان برداشتند، نیزداران درختان سنانهای مشکین کلاله افراشتند و بر همزن هنگامه بهمن و غارتگر شهر دی گشتند. ارسلان سلطان نیز بهادران و کارآمدان قبیله را از دهه و سده بخواست و تکلیف ایلغاری تا به ناف ایران به ایشان نمود، چنانچه تا به اصفهان روند و در دل شب که هر کس به خواب است به میان کارمانسرای شاه که مسکن بازرگانان توانگر است و سرمایه‌داران معتبر بخزند و غارت کنند. در دانستن راه و چاه دشت قبچاق خود یگانه ترکمانان بلکه یگانه آفاق بود و رهبری به نفس او محول. و رهبری به نفس او محول. اما کسی که کوچه و بازار اصفهان را نیک بداند و در شب راهنمایی بتواند غیر از من نبود. از این روی برای برگزیدن من به این کار با به ایشان مشورت نمود. پاره‌ای به مخالفت برخواستند که زاده و بزرگ شده جایی را به رهنمویی غارت آنجا برگزیدن کار عاقل نیست، چه در میان چشم و ابرو دلخواه خود را به درستی تواند از پیش برد. بعد از گفتگوی بسیار کار بر این قرار گرفت که من راهبر شوم و دو تن بر من موکل سازند تا اگر در حرکاتم خلافی مشاهده کنند کار مرا بپردازند. پس از این قرار یک دل و یک جهت به سوغان گرفتن اسبان و تدارک راه پرداختند. یک رانی که دو بار در میان دو گوی پیشی رو بوده بود به سواری من خاص نمودند. کلاه قلپاقی در نهایت بزرگی بر سر، کلیچه ای از پوست در بر، تیر و کمانی در شانه و نیزه‌ای که سنان وی برمی آمد و بر جا نهاده می شد بر دست مانند ترکمانان یراق کردم. در قرجین ترکی توبره جوخوری و میخ طویله و رسنی برای بستن و نگاهداری اسب نهادم و عرقگیری بزرگ بر فتراک بستم و برای احتیاط مشتی نواله با 6 دانه تخم مرغ آب پز در همیانی نهفته بر دوش انداختم و ذخیره سایر اوقات را حواله به قسمت و اعتبار به قناعت نمودم. در ایام اسیری و محرومی از تنعم و ناز با هرچه به دست افتد دفع گرسنگی کردمی و به روی هرچه بود اگر چه خار و خاشاک باشد خفتمی. به شاگردی خاری در رخت خواب خفتن را فراموش کرده بودم. رخت خواب نداشتن زحمتی نبود. همراهان نیز همچنان سختی دیده و رنج آزموده بودند که در این باب کسی به گرد ایشان نمی رسید. اشرفی های عثمانی را به کمربند خیش سخت بردوختم و به آن بیچاره که از خوناب خاری و اندوه شماری بجز پوست و استخوان چیزی از آن بر جای نمانده بود وعده ها دادم که در وقت فرصت از تلخیص وی به قدر توان کوتاهی نکنم و در نزد یاران و خاندانش به تحصیل سربهای او بکوشم. بینوای فلک زده آهی سرد از جگر برکشید که ای فرزند، ای هات، ای هات، من کیم تا به شمار کسی آیم و غمم را به چیزی شمارم. پسرم به تلف اندوخته هایم دامن در میان و زنم با بهانه مرگم با شوهری دیگر دست در کمر. پروبالم از همه رو ریخته و دست و پایم از همه جا گسیخته. یک التماس از تو دارم و بس، و آن این که بپرسی و وارسی که در استانبول داد و ستد پوست بخارا چگونه بوده است و خبر صحیح به من آری. دلم به حال وی بسیار بسوخت و باز در دلم بگذشت که نقودش را واپس دهم. باز با ملاحظات حکمتیه و قیاس و برهان شرعی بنا را بران نهادم که نقد در دست من باشد، بلکه به آن وسیله بگریزم و گریز خود را وسیله خلاصی او کنم و ترتیب قضیه چنین دادم که خلاصی عثمان آقا بی نقد ممکن نیست و اگر نقدم را واپس دهم خلاصی او ممکن نیست، پس نقدش را واپس نباید داد تا خلاصی او ممکن باشد. طریق خرج این نقد را من می دانم، چه داند آن که اشتر می چراند. بعد از این قضیه بدیهی الانتاج اشرفی های زرد را تصرف شرعی نمودم و با دعای فراوان صاحبش را به خدا سپردم. منجم سکیز یلدیز را به پشت سر و رجال الغیب را به مقابل انداخت و ساعت سعدی از برای تاخت و تاز تعیین کرد. شامگاهان بر اسبان برآمدیم و با سرداری ارسلان سلطان دسته ایلغاریان عبارت بود از 20 تن. بیشتر ایشان دلاوران و بهادران کارآزموده و همه بر اسبان تکه که به تاب‌آوری و سرعت رفتار مشهور است. چون در روشنایی مهتاب بر این گونه مسلح اسبان را از جای برمی انگیختند، آنان را رستم دستان و سام نریمان هرامیان می پنداشتم. آمدیم بر سر بنده مستمند. من خود می دانستم که چند مرد حلاجم، اگر بار خاطر نبودم یار شاطر هم نبودم، اما گاه گاه به حکم اقتضا اظهار حیاتی می نمودم و از شجاعت دمی می زدم تا همراهان نپندارند که پشک کم از مویز است، ولی در باطن دلم می تپید که در هنگام کار چگونه جل خود را از آب برارم. راهبر ما را از جنگل‌های انبوه دامنه کوه تبرستان بیان که قدمی خطا گذارد راهنمایی همی کرد و من تعجب همی کردم. دیدار آن ورته‌های هولنگیز و پست و بلندی‌های سهم‌آمیز به چشم مانند من آدمی ناشی در نهایت وحشت و دهشت می‌نمود. به حکم غرور پای ستوران خود در وقت و بی وقت جوی و جر و دره و تپه ها را بیباک و پروا همی گذشتیم تا اینکه به نمکزار بی آب و آبادانی عراق رسیدیم. آن وقت معلوم شد که ارسلان سلطان تا به چه حد از همه جا با خبر بوده است. خرد و کلان همه کوه و تپه و دره و وادی را به اسم و رسم وجب به وجب بلد بود. در پی زدن و استدلال از آثار پای معجزه می نمود. از آثار پا می دانست که رهرو از چه قبیل است و از کجا به کجا می رود و باردار است یا بیبار. از مشاهده این اطلاع و وقوف من متحیر و لاحول کنان می ماندم. از پهلوی آبادانی ها با کمال احتراز مرور کنان شبها می راندیم و روزها در جایی خلوت می ماندیم. از آخرین آبادی یعنی از خیمه نشینان صحرا توشه و آذوقه کرایه مندی گرفتیم و داخل کویر بی سر و بن عراق شدیم. اسبان را به قدر طاقت و توان راندیم. بعد از طی 120 فرسنگ راه به حوالی اصفهان
به اصفهان رو کتابنگری بهشت سانی